غسیل العمر یا در فرد طویل العمر استصحاب جاری نمی شود. جلسه گذشته مفصل خدمت عزیزان گفتیم چرا در کلی جاری می شود؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب. چرا در افراد جاری نمی شود؟ لاختلال ارکان الاستصحاب. اینها را دیگه توضیح دادیم، دوباره تکرار نکنیم که موجب ملالت برای عزیزان نشه. این قول اول بود که در اینجا بیان شد. در برابر قول مشهور بعضی ها فرمودند در این ثانی استصحاب نه در فرد جاری می شود و در کلی هم جاری نمی شود. اشکال کرده اند به جریان استصحاب، بله در کلی قسم ثانی. چهار اشکال در اینجا وجود دارد که اشکال کرده اند، عرض خواهیم کرد. از این چهار اشکال سه اشکالش را مرحوم شیخ در رسائل فرموده. اشکال چهارم اشکالی است که در کتاب منتقل اصول مرحوم روحانی ایشان بیان فرمودند. حالا به ترتیب این اشکالات رو شروع کنیم. اما اشکال اولین اشکالی که مطرح کرده اند، فرمودند در استصحاب باید ارکان استصحاب وجود داشته باشد، در حالی که نسبت به کلی ارکان استصحاب وجود ندارد. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه این کلی ما از دو حال خارج نیست، یا در ضمن فرد قصیر موجود شده یا در ضمن فرد طویل موجود شده، از این دو حال که خارج نیست. فرد سومی که در اینجا نداریم که، یا این است یا این. اگر این کلی با فرد چی موجود شده؟ قصیر موجود شده است، خب یقین داریم که الان دیگه فرد قصیر که عمرش تمام شده رفته. اگر این کلی در ضمن فرد طویل موجود شده، اصلا شک که در حدوثش داریم که آیا فرد طویل از اول موجود شد یا موجود نشد. فعلی هذا الاساس، خوب دقت کنید، این استصحاب کلی این الان با مشکل مواجه می شود. اشکالی که مرحوم شیخ به عنوان اولین اشکال در رسائل فرموده وقتی که شما می خواهید در رابطه با کلی استصحاب کنید، بالاخره این کلی از این دو فرد که بیرون نیست، یا این است یا این. اگه فرد اول مشکلش آن است که شک در بقا نداریم، یقین داریم که دیگه تمام شد. اگر منظورتون فرد دومه، یقین سابق نداریم، ما یقین نداریم که فرد طویل موجود شده که حالا استصحابش بکنیم. فعلی هذا الاساس این کلی چجوری میخواد استصحاب بشه؟ زیرا این کلی اما فی الفرد الاول و اما فی الفرد الثانی، هر دوتا هم که مشکل داره. کلی روی هوا هم که نمیتونه موجود بشه، بالاخره یا ضمن این است یا ضمن این است، پس چگونه میخواهید استصحاب کنید؟ این اشکال اول. مرحوم شیخ جواب داد، فرمودن این اشکالاتی که شما گفتید در صورتی است که ما بخواهیم استصحاب را در فرد جاری کنیم. اگه در فرد خواستیم جاری کنیم همین اشکالات هست. مشهور هم قبول دارن که استصحاب در فرد جاری نمی شود، ولی ما در خود کلی می خواهیم استصحاب جاری کنیم. خود کلی هم یقین سابق داریم هم شک لاحق داریم. افرادو بذارید کنار، اصل الحدث. ببینید من براتون توضیح بدم که تو کلی چجوری ارکان استصحاب تامه. اون موقعی که بلل مشتبه خارج شد، من یقین پیدا کردم به کلی الحدث، این فرد و اون فرد کاری نداریم، کلی الحدث. وقتی که رفتم وضو گرفتم، الان شک میکنم در بقا همون کلی. افرادو بذارید کنار، بالاخره این شک برای من هست که هل انا محدثان ام لا. به افراد کار نداشته باشیم، به اون کلی مبهم ما کار داشته باشیم، بگیم آها با خروج بلل مشتبه من 100% بگه نمیگم بول ازم خارج شد، نمیگم، نه، میگم 100% من محدث شدم. محدث یعنی اصل کلی حدث. اینجا که یقین سابق مال اینجا، رفتم و وضو گرفتم، بعد الوضو الان چی میشه؟ شک برام هست که اون محدث بودن اولی هست یا از بین رفته. ارکان الاستصحاب تام، میگه این اشکالی که شما فرمودید در صورتی است که ما بخواهیم استصحاب فرد را انجام بدیم. ما به فرد کاری نداریم، ما به خود کلی کار داریم. با این بیانی که من عرض کردم، شما میپذیرید که این کلی حدث یقین سابق دارد؟ بفرمایید و شک لا. خب این مشخص دیگه، با خروج بلد یقین به کلی حدث، با وضوع گرفتن شک در بقای همون کلی داریم. واقعا وجدانن همینه دیگه، یعنی بلوجدان غیر از این که چیزی نیست. لذا مرحوم شیخ می فرماید این اشکال اشکال واردی نیست و علا آزل اساس این را می زاریم که اشکال اول پاسخ داده شد. بریم اشکال دوم. اشکال دوم اجمالش را میگم تا براتون توضیح بدم. در اشکال دوم فرمودن این استصحاب کلی به فرض این هم که جاری بشود، این یک اصل حاکمی بر او داریم. اون اصل حاکم جلوی استصحاب کلی را میگیرد. اشکال دوم ها میگه اگر فرض کنیم که استصحاب در کلی هم بخواهد جاری بشود، در برابر این استصحاب یک اصل حاکمی داریم. این اصل حاکم جلوی این استصحاب کلی را میگیرد. بیان زاده ان شاء الله در پایان همین بحث که از تنبیهات یا تنبیه 17 یا تنبیه 18 بحث تعارض الاستصحابین، مواردی داریم که دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، چه باید کرد در اینجا؟ این خیلی مسائل خیلی مهم. در اونجا این را بیان کردن، فرمودن اگر دو استصحاب با هم تعارض کنند و یکی سببی و دیگری مسببی باشد، اصل سببی همیشه مقدم می شود بر اصل مسببی. حالا اینو باید یکم با هم توضیح بدیم. مسئله ما مصداق همین سببی و مسببیه. اول حالا از ذهنتون از استصحاب کلی بیاریم بیرون، یکم بریم راجع به اصل سببی و مسببی، حالا تفصیلش بعدن خواهد آمد. گاهی از اوقات عزیزان ما دو تا شک داریم، رابطه این دو تا شک آن است که یکی از اینها تولید می شود از یکی دیگر. اونی که تولید می شود اینو بهش میگیم چی؟ مسببی. اونی که تولید می کند بهش میگیم چی؟ سببی. اصل سببی و اصل مسببی. مثال فقهی برای عزیزان بزنیم روشن بشه. فرض بفرمایید شما یه لباسی دارید، این لباس شما قبلا نجس بوده، این یک آبی دارید، آب قلیلی هم دارید، این آب هم قبلا پاک بوده، شما میایید این لباس را با این آب میشویید، وقتی که شستید شک میکنید اون آبی که قبلا پاک بود نکنه این نجس بوده، بعدا نجس شده، نجاستی به او اصابت کرده، الان در آب شک میکنید، حالت سابقه چی بود؟ طهارت. الان شک کردید چی جاری میشه؟ استصحاب طهارت الماء، قبلا که پاک بود شک دارم الان نجس هست یا نه، استصحاب طهارت. حالا این لباس هم با همین آب شستید، خب الان شک میکنید بالاخره با این آب مشکوک و طهاره که من این لباس را شستم این پاک شد یا نه؟ در ناحیه لباس چه استصحابی جاری میشه؟ ناحیه لباس استصحاب نجاست، قبلا نجس بود الان هم بنابر. ولیکن همه فقها ها میگن در این مثالی که الان گفتیم اون لباس محکوم به طهارت است. چرا؟ چون استصحاب طهارت الماء سببیه، استصحاب نجاست الماء چیه؟ مسبب. شک ما در طهارت و نجاست لباس مسبب است از طهارت و نجاست ما. اگه او تکلیفش روشن بشه خب معلومه دیگه، لباس نجس با آب پاک شسته شده، اینو میگیم اصل سببی و مسببی. الان دو تا استصحاب داریم، دو تا استصحاب الان در اینجا داریم، ولکن احدهما سببی ولآخر مسببی. اینجا اصل سببی بر اصل مسببی چی میشه؟ مقدم. این کلیه بحث است که الله تفصیلش انشاءالله در تنبیه 18 بیان خواهیم کرد. الان میخوایم این سببی مسببی، این اشکال دوم در استصحاب کلی قسم ثانی اینجاست. فرموده ان ما در اینجا دو تا استصحاب، خوب دقت کنید، یکی استصحاب کلیه، شک میکنیم آیا کلی حدث هست یا کلی حدث نیست. این شک ما در کلی، خوب دقت کنید، گفتن این شک ما در کلی مسبب از یه شک دیگری است. اگه تکلیف او روشن بشه اینم روشن میشه. مسبب از یه شک داریم آیا فرد طویل حاصل شده یا نه. اگر فرد طویل حادث شده 100% کلی هست، اگر فرد طویل حادث نشده کلی هم نیست، چون فرد قصیر که خدا حافظ این رفته کنار، اینو میذاریم کنار. شک ما در بقای کلی از کجا نشأت گرفته؟ حدوث فرد طویل. آیا فرد طویل حادث شد که الان کلی باشد، یا فرد طویل حادث نشده که الان کلی نباشد؟ پس ببینید دو تا شک داریم، احدهما سببی والآخر مسببی. با هم تکرار میکنیم، شک در کلی شما بگید سببیه یا مسببیه؟ مسببی. شک در حدوث فرد طویل، این چیه؟ سبب. اگه این فرد حاصل شده کلی هست. اگر که میگیم قضیه شرطیه همون سبب و مسببه. اگر فرد طویل آمده یعنی اون جنابت، خب الان کلی هست. اگر او نیامده پس دیگه چیزی به نام حدث وجود ندارد. خب حالا استصحاب بقای کلی میگه کلی هست. حالا اینو دیگه شما بفرمایید، طلاب عزیز سطح 4 که دیگه باید اینجاها رو دیگه بلد باشین. الان اگر ما شک کنیم در حدوث فرد طویل، چه اصلی جاری میشه؟ عدم حدوث فرد طویل. اصل میگه عدم حدوث فرد طویل حادث نشده، پس کلی هم وجود نخواهد داشت، چه سببی و مسببیه دیگه. استصحاب بقای کلی میگه کلی هست. اصالت عدم حدوث الفرد طویل، شک میکنیم فرد طویل حادث شده یا نه، میگه نه حادث نشده. خب اگر او حادث نشده پس دیگه کلی هم خدا حافظ، چون فرد قصیر که رفته بود، فقط این طویله مونده بود. این فرد طویل هم با اصالت العدم گفتیم اینم وجود نه، پس دیگه کلی نیست دیگه، او میشه اصل حاکم، این میشه اصل محکوم. اصالت عدم بگین حدوث الفرد حاکمون علا اصالت بقاء الکلی، این که بگه کلی هست، اون عدم حدوث فرد طویل میگه آقا فرد طویل نیست، تعبدن این نیست. وقتی که این نیست پس دیگه کلی هم نیست، چون کلی یا قصیر بود یا طویل. قصیر که بلوجدان نیست، طویل هم که اصل میگه نیست، بس بنابراین کلی هم نیست، اصل میشه. خوب دقت کنید از چی میخواد بگه. میخواد بگه با نفی فرد طویل کلی هم از بین میرود، سببی و مسببی. اینم اشکال دوم. از این اشکال دوم پاسخ داده شده است، دو سه تا جواب داده شده، من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. یک جوابی که دیگه تقریبا، نه تقریبا، تحقیقا همه قبول کردن، دو سه تا جواب دیگر رو اشکال کردن، این یکی را دیگه همه قبول کرد. فرمودن درسته در اینجا رابطه سببی و مسببی است، ولیکن دقیق در اصل سببی و مسببی یک شرطی وجود دارد که اون شرط اینجا نیست. شرطیه، شرط آن است که سببیت و مسببیت شرعی باشد نه عقلی. مثل مثال طهارت و نجاست که براتون زدم، سبب و مسبب چی بود؟ شرعی بود. طهارت و نجاست امورش مثال ما نحنفی، خوب دقت کنید، رابطه فرد و کلیه، رابطه فرد و کلی عقلیه، این شرعی نیست که. میگن اون ترتب و سببیت حتما باید سببیت شرعیه باشد، مثل مثال فقهی که براتون زدم. بحث کلی و فرد طویل که اینجا مثال زدیم، رابطه بین فرد و کلی سببیات مسببیت عقلیه، یعنی فرد سبب تحقق کلی می شود و عدمش سبب عدم تحقق. این سببیت عقلیه، این به شر کاری ندارد که. فعلاهازا اینجا شرط اصل سببی و مسببی وجود ندارد، لأن سببیه لابده و ان تکون شرعیتا لا عقلیتا. در ما نحن فی فرد و کلی رو شما میخواین درست کنید، یعنی از طریق نفی فرد نتیجه بگیرید نفی چی را؟ کلی. میگه خب رابطه بین فرد و کلی مگه شرعیه؟ شرعی نیست، این رابطه رابطه عقلیه. این سببیت و مسببیت به درد نمیاد. حالا چرا این شرط هست؟ این همون تنبیه 18 باید اونجا براتون بگیم، حتما باید سببیت شرعی باشد، اگر عرفی باشه اگر عقلی باشه اصل مثبت میشود و به درد کار ما نمیخورد و فایده ای هم نخواهد داشت. این هم اشکال چندم بود. اشکال چندم؟ دوم. پس تا به حال دو تا اشکال شد، این دو تا اشکال را جواب دادیم. و عمل اشکال و سالس فرمایش محقق قمیز، ایشان فرموده است وقتی که کلی دوران پیدا می کند بین افراد مختلف طویل و قصیر، اینجا جای استصحاب نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ فرموده است در اینجا باید به قدر متیقن عمل. قدر متیقن همون فرد قصیر می شه. مثال عرفیشو یادتون تکرار کنم براتون. مثال عرفیش چی بود؟ حیوانی می دانیم در خانه موجود شد، این حیوان مردد بود بین قصیر العمر که پشه باشه و طویل العمر که مثلا فیل باشه. حالا یک روز گذشت، اگر اون حیوان پشه بوده دیگه از بین رفته، الان دیگه در خانه حیوانی وجود نداره. اگر فیل بوده خب در خانه الان هست. دوران شد بین چی و چی؟ قصیر العمر. مشهور میگن اینجا که دوران شد چیکار کنیم؟ استصحاب کلی کنیم. میرزا میفرماید نه خیر، در اینجا باید به قدر متیقن اخذ کنیم. این حیوانی که رفته تو خانه قدر متیقنش یه روزه، بیشتر از یه روز مشکوک برای ما. اینجا باید تمسک به چی بکنیم؟ قدر متیقن. قدر متیقن عزیزان کدوم فرده؟ قصیره یا طویله؟ بله فرد قصیره. پس بنابراین باید بگیم کلی از بین رفته، دیگه استصحاب جاری نمیشود. و عمل جواب، جواب بس اشکال مرحوم محقق قمی هم این است که اگر ما در این مثال یعنی کلی قسم ثانی به حکم عقل میخواستیم عمل کنیم همین بود، قدر متیقن را میگیریم. اما ما در این مثال به روایات استصحاب باید تمسک کنیم، به حکم عقل کاری نداریم. خلط شده اینجا بین حکم عقل و تعبد شرع. اگر تو این مثال ما روایات استصحاب را نداشتیم، در دوران ام بین طویل و قصیر عقل چی میگه؟ عقل میگه خب قدر متیقن باید بگیری دیگه، بازارش مشکوکه. ولیکن ما در اینجا به حکم تعبد به چی؟ روایات استصحاب. میگه هر وقت شک در بقا کردی چیکار کن؟ بنا را بر استمرار بگذار. خب ما چرا به قدر متیقن اکتفا کنیم؟ ما روایت داریم بر اساس روایات گویا محقق قمی اعلی الله مقامه استصحاب را از باب حکم عقل میخواد حجت بدانه. اگر از باب حکم عقل بله البته همون قدر متیقن، ولیکن ما روایت داریم میگه لا تنقض الیقین بشه، یقین به حدث پیدا کردی بنا بذار بر این که باقیست. خب باید به طبق اینجا نگو آ قدر متیقن، اون بول قدر متیقنه پس دیگه همون را بگیریم دیگه. میگیم آقا جان اینجا توجه فرمودید، این که آیا فرد قصیره فرد طویله کلی باقی هست یا کلی باقی نیست، لیس به حکم العقل بله به حکم تعبد الاستصحابی. استصحاب به ما میگوید شما بنا بذار بر بقای کلی، اگرچه عقل میگوید بنا بگذار بر قدر متیقن. ولیکن بعد از آنی که شارع مقدس به ما اجازه داده که استصحاب کنیم دیگه معنا ندارد بنا بذاریم بر قدر متیقن. پس اینم اشکال سوم، میماند اشکال چهارم فرمایش منتقل اصول یه مقدار دقیق است و طول میبرد که بحثش رو انجام بدیم. امروزم از برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی شاکری دعوت کردیم به مناسبت میلاد مسعود حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که نتوانستیم، به جمعه خورده بود، پنجشنبه هم که درس ما تعطیل بود و چهارشنبه هم دیدیم خیلی دیگه هنوز زوده، گفتیم خب بذاریم پنجشنبه انشاءالله که از برکات نفس برادر عزیزمون هم انشاءالله استفاده کنیم، هم نفسشون هم نفسشون. شما هم یک صلواتی خط بفرمایید.